الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتهيئات على خير حمله وأفضل بريته حبيب الله العالمين من طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالعاصم المصطفى محمد. اونگاه از زبان این جماعت خداوند سبحان مطالبی رو مطرح کرد که پایان عرایض دیشب این بود که ما جنیان ممنوع الارتباطیم و نمیتوانیم ارتباطی با ملأ اعلا و ملکوت داشته باشیم و درب ارتباط برای ما بسته است. اگر ما بخواهیم استراب سهم کنیم رانده میشویم، ترد میشویم و راه ارتباط نداریم. توضیح دادیم خدمت عزیزان که اون چه به عنوان شهاد سائقه یا رسد مطرح شد در این آیات در سوره مبارکه صافات و در فرازهای دیگری از قرآن شریف به نظر خیلی از بزرگان تشبیه معقول به محسوس است و به هر حال اون عالمی و اون جهانی و اون مطلوباتی که خداوند سبحان گاه برای بندگان صالحیش پرده از اون برداشته است، چون وجود مقدس صادق بلاوت کبرا مولا موحدین امیر المؤمنین هر کسی حق ورود و ارتباط و تماس با اون عالم رو نداره، رانده می شود و مطلوب می گردن. ولی زمان دنبال اون گفتن که ما نمی دانیم اشهر رو اریده به من فل ارزم اراده به هم رب هم رشد ما نمی دانیم. اون که می گوییم تخمین است و حدس است و از وقایع و حقایق پس پرده عالم ما بیخبریم. تا اینجا خدمت عزیزان بحث و دیشب گفتیم ادامه سخن و انا منا صالحون و منا دون ذلک. از ما جنیان جماعتی وجود دارند، بعض از ما صالحونند، کسانی هستند که صلاحیت دارند. اینها موجودات صالحی هستند، موجوداتی هستند که اهل فساد و تباهی نیستند، اینها صلاح و صلاحیت درشون وجود دارند. و من نادون ذالک، از ما کسانی هستند که نه رتبه‌های پایین‌تر دارند، به حد صلاح و صلاحیت نرسیدند. ما جنیان هم مثل شما انسان‌ها کننا طرائق قددا، طرائق طریقه مسیر و راه، قدر قدر به معنای اختلاف ما راه‌های مختلف و شیوه‌های مختلفی داریم. خب ما انسان‌ها هم همینطور هستیم، به اصطلاح در حال همان گونه که خداوند در قرآن فرمود که یکی از احتمالات در این آیه شریف این است: ان سعیکم لشتا. شما انسان‌ها خیلی سعی‌های متفاوتی دارید، خیلی شکل‌های رفتاری متفاوت و دگرگون و گوناگون دارید. هر کبوتر می‌پرد زیر جانبی، هر کدام از شما رو به سوی دارد و مقصد و مقصودی دارد و شیوهی برای زیستن دارد. ما جنیان هم مثل شما انسان ها هستیم، ما هم مختلفی، درجاتی داریم، ایمان مراتبی دارد، کفر مراتبی دارد، تخلق و اخلاق مراتبی دارد، فساد مراتبی دارد، ما هم این طور مراتبی مانند شما انسان. خب این نکته‌ای که مطرح میشه، همونطور که در شب اول بنده تقسیمات و علائم قرآنی جن خاص رو مطرح کردم، اون جنی که این سوره در مورد اون صحبت میکنه، نه جن معنای عام که توضیح دادیم که ملائک و شیاطین هم داخل آن هستند به گزارش قرآن، مشخص میشه در این جن به هر حال مانند انسان ها تکلیف هست، اینها مکلفن، اینها تمرد دارن، اینها اشیان دارن، پذیرش دارن، قبول و رد دارن، صلاحیت و فساد دارن. دارن این مخبر جنیان که این خبر و گزارشی رو میدهن و خداوند در این مطلب رو نقل میکنند و منتقل میکنند و بازگو میشه، معرفی میشنند این موجودات. و انا زنن نا علن نعجز الله فلعرض ولن نعجز. خب حالا و انا زنن نا و ما جنیان به این نتیجه رسیدیم و به این گمان رسیدیم که لن نعجز الله. کلمه زن نگاه در قرآن به معنای یقین است، گاه به معنای همون زن و گمان است. یعنی زن نه خیلی ها مختلف هست، شاید از الفاظ ازداد بشه در کلام عرب. در خود قرآن زن به معنای یقین به کار برده شده است، تیقن. و زن و ان لا ملجا من الله الا اله. اون بحثی که بیشتر از کردید، عده‌ای از انسان ها کارشون به اونجا میرسد که متوجه میشن که هیچ پناهی جز خداوند سبحان نیست، به یقین میرسن که ملجا و پناه و ملاذی جز حضرت باری تعالی در وجود هستی امکان ندارد متصور باشد. و زنی اینجا بحث گمان نیست، خداوند داره حالات خوش متقین و مؤمنین رو میگه اونجا، مراد اینجا یقین است. ما به این یقین رسیدیم و به این باور رسیدیم که ما نمیتوانیم خداوند رو به عجز وادار کنیم، ما نمیتوانیم رأیمون رو قالب بر رأی خدا بکنیم و حاکم بر رأی او باشیم، و ما نمیتوانیم خدا رو به عجز وادار کنیم و بگریزیم از خداوند سبحان. ما راه تخلص از فرمان او نداریم و اسیر امر اراده و فرمان او هستیم، و لازم که احترام رو این حکومتش از امر و اراده او برای ما هیچ امکانی نیست. خب این خیلی فکر بالایی رو میرساند که در میان جمعیان کسانی هستند که این فکر رو دارند و به این توحید و به این مقام رسیدن که معتقدن که ریسان از گردن در دست دوست، اختیار در کف اوست، به فرمان اوست و کسی نمیتواند رأیش غالب بر رأی الهی باشد، اراده اش مقدم بر اراده الهی باشد و کسی نمیتواند که خداوند سبحان رو به عجز وادار کند. و انا لما سمعنا الهدى آمنا به. و ما هنگامی که شنیدیم این خدا به هدایت را، دلیلی ندارد که قبول نکنیم، ایمان نیاوریم. همون اول و شب اول که خدمت عزیزان آیات نخستین رو عرض کردیم که استماع، اینها استماع کردن نفران من الجن هنگامی که شنیدن قرآن را، گفتند آمنا به، ما قرآن عجیب شنیدیم. انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به، ایمان نیاوریم. وقتی که چنین پیام و چنین نسخه هدایتی رو دیدیم، دلیلی ندارد که ما روی برگردانیم. دیشب به یه مناسبت دیگه این آیه رو عرض کردم، میخواستم کلمه سفه رو معنا کنم. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. چه کسیست رو برگردانه از مشی و مرام و ملت و شیوه نگاه ابراهیمی و زندگی ابراهیمی، مگر کسی که سفیه باشد، نابخرد باشد. ما وقتی که میبینیم راه را چاه را هدایت رو دیدیم و نسخه یعنی هدایت رو دیدیم، چه دلیل داره قبول نکنیم؟ فامن نابه ایمان میآوریم، تصدیق آن میکنیم، باور آن میکنیم و با آن عمل میکنیم. و این رو هم معتبریم. خیلی لطیف قرآن مطرح میکنه این حرفا رو از زبان جنیان که یه حقایق ناب به اینها فمن یؤمن برده. و این اعتقاد ماست که کسی که ایمان به پروردگارش بیاورد فلا یخاف و بخسن ولا رحقا، هیچ خوف و نگرانی ندارد از بخس و رحق. کلمه بخس به معنای تنقیص، به معنای سنگ کم به ترازو گذاردن است. در اون کتابی که جناب شعیب دارد به قومش لا تلخص الناس اشیاءهم، وقتی با کسی معامله میکنید مردم باهای واقعی کالا و خدمات مردم رو بدید. اگر ارزش واقعی رو ندادید اسم این بحث میگید فلان جنس رو ثمن بحث، معامله کردن از کف شراوردن. بحث یعنی تنقیص در باها و کالا. حالا الکلام یا جر الکلام عرض میکنم خدمت عزیزان از خصوصیاتی که در معامله خیلی در شرع مقدس اسلام مطرحه و حضرت سامنوزن فرمودن اگر کسی میتونه ملتزم به این بشه معامله کنه، الا فلا یبی فلا یشتری، که بخره نبسوشه. این که بخص در کالای مردم نکنه، این که بی خود مذمت نکنه کالای کسی رو، یعنی وقتی میخواد بفروشد مدهش کنه، ازا با وقتی میفروشد مدح بکنه. اگر شما تمام شهر مشهد رو بگردید یک دونه فقط اینجا رو پیدا میکنید، اونم اینجا تو مغازه ما، اصلا مثلش نیست، اصلا خدا نیافرین مثل این، این منحصر بوده. اما وقتی که میخواد بخرد، آقا این چی، این مال بنجلیست، این که ارزشی نداره، مثل این همه جا ریخته است، 30% 40% ارزانترم به ما دادن، ما نخریدیم، رو دوستی به مغازه شما آمدیم، گفتید همسایه معلیم از شما بخریم. وقتی میخواد بخرد بکوبد، مذمت کنند. وقتی میخواد بفروشد مرد کنند. این بخص، این بهانه دادن، این نقطه مهمی است عزیزان، در روان که اقتصاد، در سلامت بازار، در سلامت روح انسانهای مسلمان. چون واقعا اگر ما توی جامعهمون این ادب رو داشته باشیم که قیمت هر کالایی رو قیمت واقعیش رو تسلیم بشیم بدیم، قیمت هر خدماتی رو و زحمتی رو واقعا قیمت واقعی شده دیم نکاییم، بعد در خیلی از سوء استفاده ها بسته میشه دیگه، خیلی ها مجبور نمیشن خیلی از کار رو انجام بدن. این دستور که دستور آنیست لا تب فسان ناس اشیاء هم، بخص نکنید. حالا کس معلمیست، مدرسیست، نمیدانم پزشکیست، کارمندیست، تاجریست، حاصل نیست، با هرکی برخورد دارید نه کالا نه خدمات رو بحث نکنید. از کلمه بحث به معنای نقص است، به معنای کاستی است. ما معتقدیم فمن یؤمن برده، کسی که ایمان به خدا داشته باشد فلا یخاف و بخسن، هیچ کم و کسر و کم و کاستی براش پیش نمیاد. اگر کسی مؤمن باشد در مسیر ایمان حرکت کند، اگر واقعا مؤمن باشد، اما نیست که در سوره نساء اشاره کرده به خداوند سبحان فرمو فلا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما عالی، شما بلند جایگاهی، هیچ نگران نباشید، نه سستی به خودتون نه حزن و غم داشته باشید. اگر مؤمن باشید شما اعلونید، شما در بهترین جایها و بهترین رتبه ها هستید. مشکل ما اینه که شما ملتزم به ایمان نیستید، التزام عملی مون به ایمان کمه و ضعیفه. من که خودم رو عرض میکنم چون التزام عملی مون به ایمان کمه، بذار اون خیلی که باید از ایمان ببینیم کامل نمیبینیم. اون طعم خوش و شهد و شیرینی که ایمان در کام مؤمنین در طول تاریخ گذارده است، در کام ما و در دهان ما طعم اون کشیده نمیشود متاسفانه، چون التزام عملی مون به ایمان کمه. چون واقعا پای ایمانمون نمیرسیم. حالا الان در این سوره میرسیم، خیلی سریعتر میگم تا برسیم به اون ایستگاه سخن امشب در این تنزیه. ما اگر مؤمن باشیم هیچ مشکلی نداریم، هیچ کم و کسی را ما پیش نمیاره. از کردن این توضیح بیشتری میخواد خواهم بود. ولا رحقا، و ما رحق اتقشی، وقتی انسان چشیده میشه فرو میره زیر یک بلایی، این میشه رحم. بذار رحم رو به لازم معناش معنا میکنن مفسرین، میگن طغیان هلاک کرد. و اگر ما مؤمن باشیم و ایمان بیاریم، از هیچ بلایی نمیترسیم، نه هلاکتی داریم، نه فنایی داریم، نه نابودی داریم. با ایمان وجود انسان تضمین شده است. هیچ چیز، هیچ جوهری و هیچ گوهری، چون ایمان خداوند سبحان به انسان دوام و نشاط و حیات نمیبخشد، که حیات واقعی در ایمان است. به انسان با ایمان حی واقعی و دارای حیات واقعی است. ما هیچ نگرانی نداریم، اگر ایمان بیاریم رسیدیم به این مقامات ها. و انا من المسلمون و من القاسطون، از ما جمعیان ادهی مسلمان هم. حالا توجه دارید این مسلمونی که در اینجا مطرح می کند، این اسلام اصطلاحی نیست. یعنی نیست مثلا اشهد الله لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. شاید به احتمال قوی اینجا مراد از این اسلام تسلیم شدن، یعنی اسلام لغوی باشه، مثل اینکه حنیف مسلم، مثل اینکه ابراهیم را خداوند سبحان مسلمان تعریف میکنند، یا اینکه یوسف میگویند در آخرین جایگاه تلفنی مسلمان و علحقنی به صالحین، یا اینکه یعقوب به فرزندانش میگوید ولا تموتن الا و انتم مسلمون. عزیزان من، جوری جان به جوری زندگی کنید که لحظه مردن تسلیم خدا باشید. این اسلام اسلام لغوی است. این همان است که امیرالمومنین فرمود الاسلام و هو تسلیم. اسلام این تسلیم خدا شده، یعنی وجود رو به خداوند سبحان واگذار کردن و تسلیم شدن، و در وجود انسان ذره‌ای جز اراده الهی، حب الهی و خواست الهی دیده نشود و جایگاهی نداشته باشد. و انا من مسلمون، از ما جمعیان ادهی تسلیم شدن برای خدا، ادهی تسلیم. حالا این تسلیم برای خداوند سبحان به لحاظ مقطع زمانی حضور دعوت وجود مقدس نبی مکرم اسلام میشه همین اسلام اصطلاحی ما، منتها اوج اصطلاح، اوج اسلام اصطلاحی ما که در قرآن نامش چیه؟ تمام اسلام در قرآن نام اون ایمان هست. میشه قول مثلا اعراب آمن نام، جماعت اعراب میگوین ایمان آوردین، بهشون پیغمبر بگو نه شما ایمان نیاورد، هنوز ایمان تو دلهاتون نیومده، فقول و اسلام نام، میگید ما مسلمان نه مؤمن، شما هنوز مؤمن نشدید. تمام اسلام میشه چی؟ میشه ایمان. این اسلام اصطلاحی است. و انا من المسلمون، ما تسلیم خدا شده هم بعض از ما، اما و من القاسطون، بعضی از ما قاسط هستند، قاسط نیست. بعد فمن اسلما، ترجمه بکنم تا این قاسط، فمن اسلما، کسانی که تسلیم خدا شدن، فاولئک که تحروا و شدوا، تحروی به معنای قصد چیزی کردن، اونهایی که تسلیم شدن دقیقا مقصد و مقصودشون رشد است، ثواب است و میرسن به ثواب و رشدشون. اما اونهایی که تسلیم نشدن و اما قاسطون فکانور جهنم حتی را، اما قاسطون اینها انرژی سوختی جهنم، اینها سوخت جهنم خواهند، اینها خطر و هیزم جهنم خواهند. خب حالا برگردن، عده از ما تسلیم هم، عده از ما قاسط هم. کلمه قاسط از ماده قسط میاد. اون که در ذهن شما عزیزان است، قسط معنای خوبی دارد. خداوند فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. خداوند انبیا فرستاد از کتاب چه تا اینکه مردم اقامه به قسط کنند. به اتفاق قسط خیلی معنای زیبایی داره، اینو در مباحث دیگر عرض کردیم. و وقتی عدل و قسط رو با هم مقایسه میکنیم، خدا نفرمود لیقوم الناس بالعدل، فرمود لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به قسط قیام کنند. چون فرقش اینه که قسط عدل فراوانی است. شما با یک کارگری قرارداد میبندید، میگید آقا چند میگیری این کار انجام بدید، اونجا من تا شب کار میکنم 2000 تومن میگیرم به شما، میاد کار میکنه، شما 2000 تومان میدید، نام این پولی که شما الان دادید اجرتون مسلماس، اجرتون مسلماس، اجرتون دادید، میگه فرامبر الله خدا شما برکت بده، میگیرد میرد. گاهی شما اومده کار کرده فراموش کردید صبح با هم سری کنید، بعد سر شب میگید آقا چند بهت بدن، میگه هرچی عرف کاریست شما همون رو بدید. شام در دست میکنید 2000 تومان بشید، نام این چیز نامی اجرتون مصر، اجرتون مصر همونی که کارگر همسایه گرفته شما هم دارید اجرتون مصر. الان در هر دو صورت شما به عدل عمل کردید، عادلانه برخورد کردید، آن ممکنه قسط نکرده باشید. اگر واقعا ارزش کار این کارگر از 2000 تومان بیشتره شما قسط نکردید، عدل کردید. قسط اینه که واقعا بینی و بین الله دقیق میسنجید، بگید این آقا با این کاری که انجام داد نسبت به اون کارگری که چهار تا چای خورد باز پنج جره کار کرد، باز نشست میگیرم زیر آنخان سیگار کشید باز یک ساعت کار کرد، به اونم 2000 تومان بدید، به اینم 2000 تومان بدید، این عدالت نیست. داره که 2000 تومان پی کردید اما شب که میشه 3000 تومان بدید، این چه چی؟ این چه قسط؟ قسط اونه که شما اجرت المثل نمیدید، اجرت المسما نمیدید، اجرت العمل میدید. این قسطه خیلی زیباست. لیقوم الناس بالقسط، انبیا آمدن که بشر رو با قسط آشنا کنن. پس قسط واژه مبارکی است، اینی که وجود مقدس حضرت ولی عصر میفهمید در آن نبوی متواتر از سوی فریده که شیعه و سنی نقل کردن لولم یرغمن الدنیا الا یوم الناظر لفضل الله ذلک الیوم حتی یخرج رجل من اهل بیتی اسمه قسطی بکنیته یواطر کنیتی تا اونجا که یملا الله الارض قسطا و عدلا کما ملت یا بعد ما ملت ظلمن و جوران. اینه که قسط جز سرلوحه کارهای وجود مقدس ولی اصلا یک روز از دنیا باقی نباشد. خدا اون روز آنچنان طولانی می کند که فرزندی، مردی، رجلی از اهل بیت من برون آید که نام اون نام من کنگه او کنگه من زمین رو پر از عدل و قسط کند، بعد از اون که ظلم و جور فراگیر شده است. سرلوحه کار نبی وجود مقدس ولی اصل قسط. خب حالا در این حال اینجا میبینیم که قضیه چیز دیگه ریست، اما قاسطون یعنی اینجا قاسط نقطه مقابل مسلمه. خیلی معنی بدیه، اونی که تسلیم خدا شده است میشه مسلم، اونی که تسلیم خدا نشده تغرق و نشیا و ازدادا میشه قاسط. پس قاسط یعنی نافرمان، قاسط یعنی متنرد، یعنی تسلیم شیطان شده، از ماده قسط میاد. ایچه معنی بله. همینطور که گاه گفته این پارس الان هم اشاره به کلمه زن کردن، پاره از الفاظ داریم که اینا الفاظ ازداد هم، اینا معانی زد دارن. مثلا جون در کلام عرب یعنی هم سیاه هم سفید. خیلی از الفاظ داریم که این طورن، دقیقا دو تا معنی متضاد رو میدن و هر دو مورد استفاده است و کاربرد دارن. زمان به این بیت تمسک می کردیم، گفتیم خدمت عزیزان برای تکرار سخن می شم و لطفی دارد به حال ما شرم گره از ظرف یا رو باز کنید، شبی خوش هست بدیم قصه اش به راز هم حضور محفل اون سست و دوستان جمع هم و این یک ها بخوانید و در فراز کنید. یعنی چی؟ بحمدالله دوستان جمع هم حضور محفل اون سست و دوستان جمع هم و این یک ها بخوانید و در فراز کنید. در فراز کردن در شعر حافظ از الفاظ ازداد دو معنا داره. یک معناش این که خب حالا شما الحمدلله خیلی از ایران هستند و محفل خیلی محفلی است که به چشم میاد، بذار در رو ببندی و این دکار بخونید چشم زخم نمیاد اما در رو ببندید، یعنی مرتبط کل زانوی مشتر ببرد، یعنی در رو ببندید و این دکار رو بخونید. اما معنا دوم نه، در فراز کردن به معنای در بستن نیست، در باز کردن. یعنی شما مشکلی نیست به انعکاس بخونید، دارم بذارید باز باشه، هر که دیدید به انعکاس آنچنان قویست که مقابل چشم زخم رو میگیرد و مشکلی ندارد. پس این میشه از الفاظ ازداد دو معنا دارد. کلمه این قصد ای عدلا او جارد، کلمه قصد به معنای ظلم به معنای عدل به هم دو معنا وارد است در کلام. قصد ان، حالا این خواهد سلاحات عدمی رو بگم، قصد ان قصد اله، گاه با ان می آید گاه با اله می آید، معنا متفاوت می شود. پس قصد یک معنای اون همون معنای خوبی است که از کردید، یک معنای اون معنای منفی نیست، یعنی ظلم کردن، یعنی ستم کردن، یعنی جور کردن رو میدارم یه چنین معنایی رو. خب قاصد میشه اون کسی که ظلم کرده است، اون کسی که جور کرده است. لذا اگر آمدن دو ببخشید یک قدیه صفحه ادبی پیدا میکنه، اما یک لغت قرآن رو خوب بدانیم ارزش داره، یکم ذهنمون رو به زحمت بندازیم و یه لغت قرآن رو خوب بدانیم ارزش داره. در جای دیگه در قرآن میخوانیم که ان الله یحب المقتصدین، خداوند مقتصدین رو دوست میدارد. مقتصد از ماده چی میاد؟ از ماده ترس میاد. خدا قاصد رو دوست نداره اما مقتصد رو دوست داره. فرق قاصد و مقتصد چیه؟ اینجا جاییه که قاصد یعنی ظالم، بعد این قاصد که رو باب افعال میشه اقصد در یقصد و اقصاد جدا. یکی از معانی باب افعال معنی سلبی هم یک کسی میاد تو موازی شما شروع میکنه با شما صحبت کردن، چاره زدن، آقا این چند اون چند، با هم دیگه صحبت میکنید، به بالاخره معامله تمام میشود و به خیلی خوشی بارک الله فی صدرک از یمینه شرف به دست دارید و پول میگیرید، جنس میگیرد، میرد تا که میرد به خانه، تا که این ظرفا رو در حضور سرکار آشپزان باز میکنند، سلیقه خدا کنه نمیدونم چی به بازار برمد، نه در اینا چی آوردید به خانه، اینا رو برگردن. آه ما یک ساعت صحبت کردیم، قول داشتیم، اونجا گفتگو کردیم، در حال به قیمت خریدیم، به نقش خریدیم، حالا تمام یارم نکن امید کسی را تو ناامید، ما را خراب میگنی چاره نمیرد، میخوام بردیم برای خود در سنتی خانه ما این را استفاده میکنیم دیگه. اینجا اونکنان حجت و برهان غلیست و برداشت رو رفت بر میدارد، میاد به در مغازه میگه آقا یک کاری شو کنید اینها رو دیگه بنابراین مغازه دارم. حالا که اومده بعد از اینکه یک سر صحبت کردن با هم دیر و قام کردن، حالا میخواد معامله رو برگردند، اسم این در اسلام چیه؟ اقاله. اقاله من اقال مؤمنن اقال الله صرفته یوم القیامه. اگر هر کسی جنس فروخته شده را ننویسه جنس فروخته شده دست گرفته میشود، اگر جنس فروخته شده یک مؤمنی رو کسی پس بگیرد، خدا فردای قیامت گناهان او را پس میگیرد. البته ببینید اینو من گاهی گفتم توضیح میدم، گاهی کالاهای سینا اگر دست خورد به اصطلاح ما اون باندرولش باز شد، فابریکش باز شد، دیگه ارزش اقتصادی نداره و اون دیگر کسی دست سر کارش نمیشه کرد. اما یه جنسی است که قابلیت رجوع داره، میشه برگردون، اگه بره برگرده تو قفسه فرقی نداره از اقتصادی درش. اینجا جنسی که امام میفرماد اگر کسی جنس پس فروخته شده مسلمان رو پس بگیرد، خدا فردای قیامت گناه انجام شده او را پس بگیرد و خداوند عقوبتش بر پاری از گناهان نمی کنه. یعنی اقاله از مستحبات باب معامله در اسلام است. در کتاب المتاجر در اون شهید می نویسه، دیگران می نویسن در صحبت. حالا برای در این بود اقاله هرچی گفتید شما باره، حالا همه شو پس میبینید میشه چی؟ میشه اقاله. اون حمزهش حمزه ای سرزه، حمزه سرزه. حالا قصده یعنی ظلمه، ظلم کرد. حالا اقصده یعنی تمام ظلمان که در شارته پس گرفت، تبدیل به عدل کرد. پس قصده میشه ظلم، اقصده میشه عدل. ان الله یحب المقتصدین که اسم فاعلشه، خداوند قاصد را دوست نمیدارد که از ماده قصد و جور و ظلم میاد. اینجا اینه در قبال مسلم به اون کسی که تسلیم شده خداست، اون کسی است که قاصده، اون کسی که جائره و ظالمه. این معنا خوبه به این معنا که یعنی اگر کسی تسلیم خدا نشه چیکار کرده؟ ظلم کرده. و اولین کسی که ظلم کرده به خودش رو ظلم کرده، اولین کسی که ظلم کرده خودش رو تباه کرده، خودش رو. یعنی کسی که نعوذ و عذرخواهی میکنم به این تعبیر میگم که به دل بماند، اینی که تسلیم گام میشود اما تسلیم خدا نمیشود، اون کسی که تسلیم نمیدانم شغال میشود. در طول تاریخ داری مجسمه شغال که تندیس الوهیت بوده است، کسی که تسلیم شغال میشود اما تسلیم خدا نمیشود این ظالمه. اونی که تسلیم شهوتش و بطنش و شکمش میشه اما تسلیم خدا نمیشه، عبدالبت نشه اما عبدالله نمیشه، خیلی ظالمه. اونی که تسلیم درهم و دینار میشه عبدالدرهم عبدالدینار میشه عبدالشهوت می شود اما عبدالله نمی شود. این قاصد است، قاصد نقطه مقابل چی؟ نقطه مقابل مسلم، اونه که تسلیم خدا شد، اونه که تسلیم خدا نشد. فرمود و من قاصدون، از ما قاصدونه و عمل قاصدون، اما متاسفانه باید با کمال شفافیت بگیم که قاصدون فکانو لجهنم حتبا، اینها حتبا، حتب ما یتبق قد و به نار، حتب یعنی آنی که به اصطلاح آتش با آن شعله میگیره. در اون کلمه مبارکه خداوند سبحان فرمود حتی و نار الذی وقود در الناس و در حجاره مردم به تبخیر انشون، آتشی که آتش گیره اون و ماده سوختی اون وقود و در فعول مثل تبور، یعنی ما یه تطف رو به این آبی که شما با اون طهارت میگیرید اسمش تبوره، وضو یعنی آبی که با اون وضو میگیرید و وضو فعول این جمله اسمالتی پیدا میکنند، وقود یعنی آن که با آن میسوزد آتش، فروزینه پارسی سرن اگر معنا کنید پارسی هستی بشه فروزینه، به ترسید از اون جهنمی که فروزینه یا اون انرژی سوختی اون انسان ها هستن. کیان؟ قاسطون هست، قاسطون آتش جهنم قاسطون هست. این دکتر داریم اگر اشاره مختصر بکنیم و بگذاریم اینه که به هر حال همان است که عزیز من جان برادر جهنم ما هستیم، آتش جهنم از جای دیگری میدیم، آتش جهنم وجود ماست، اعمال ماست، همونطور که بهش چیزی نیست مگر وجود ما، بهش چیزی نیست مگر کردار ما. اینه که نبی مکرم فرمود من قال لا اله الا الله، هر کسی که میگوید لا اله الا الله شجری برای او در بهش قرص میشود، یعنی گفتار ماست و کردار ماست که بهش میسازد جنت میسازد و گفتار ماست که جهنم میسازد، کردار ماست که جهنم میسازد. نه عقربیست نه ماریست، اگر عقرب از این زبان ماست، اگر مال جهنم است کردار ماست، اگر زنجیر هفتاد زنیه در جهنم است این تعلقات ماست، جهنم چیزی نیست، خطب جهنم چیزی نیست جز خود ما انسان ها، این ما هستیم. اگر اونجا فرمود انها شکر از اون که هست این فرمود میخورند از این شجره، کنام شجره، شجره زخون فمالعون من همزو شارمون علیه شربنیم، این یک درختیست که انها شجرتون فی اصل جهیم، یک درختی است نام درخت زرکوب در مهد جهنم در دل جهنم. و اون مردم آمد اعتراض کرد اوها پیدا کردن و خاصمن در الان بیاید ابن زبرا، خب الان میرم خاصمن میکنم با فرزند عبدالله، ببینید بخندید، میگه تو جهنم خودش از طرف میگه جهنم پر آتشه، از طرف میگه یک شجره زرکوب در جهنم وجود داره، مگه میشه درخت تو جهنم باشه تو آتش درخت باشه؟ یه جوری مسخرش کنید، اون وقت با پیغمبر مخاصمه کنید ابن زمان بعد توضیحش دادن که این شجره زقومی که در جهنم وجود دارد زقوم نبزه چی؟ نبزه تلخی فوقلاده، نمیدانی که چون زقوم تلخ هست مگر دیوان برخ هست در قطعه مروچهی، زقوم نمزه تلخی، شجره زقوم اون درختی که در دل جهنم رویش پیدا می کند یا محصول تلخی دارند، کدوم درخته؟ این مثل نقطه مقابل شجره طوبی است، اونم رشد پیدا می کند خیلی وشیدیه، این اون درختی است که کشت رو کجا انجام می کند؟ از دنیا مزرعت الاخرت، اون زرعی که امروز کشت این ما فردا رشد میکنه، یا در جهنم شجره زقوم است یا در بهشت شجره طوبی است، خرمانت هم خوب از این نرمخت کشت دیبا نتوان کرد، از این پرش کبش ما کشته نفسیم و بسا وقت برآید از ما به قیامت که چرا نفس نشد. این شجره زقوم یعنی اعمال ما، یعنی دلازاری های ما، یعنی ستم های ما، یعنی اکرام های ما، یعنی ستمگری ها و زورگویی های ما، یعنی فسق و فجور های ما. این هم چه جنریزم بود؟ فدری توبا میشن اون عدالت ها، مهربانی ها، طاعات، عبادات، تقوا، فضیلت، احسان، تعاون، همیاری، همدلی. این هم چه جنریزم توبا؟ پس فرمود در جا رمز القاسطون فکرانو به جهنم حتبا، قاسطون این ها حتب جهنم. و اهل الاستقام و اهل الاستقام و على الطريقه لاسقيناهم ماء قدر. بسیار لطیف از این آیه. و اهل الاستقام، این واو رو برگردانیم عطفش بدیم به اول سوره مبارکه، قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن، وحی شد به من که گروهی از جن استماع کردند. و ان الاستقام و اوحی الیه، و بر من وحی شد که ان الاستقام. خیلی ها مفرده در این عطف مالی برمیگرده در اول سوره، البته میشه هم میگم درست میشه هم شاید بهتر باشه. ان الاستقام و على الطریقه لاسقیناهم، اگر انسان ها استقامت بر طریقه داشته باشند، مای خدا لَسْقَيْنَاهُمْ مِنْ نُوشَانِمْ بِهِنَهَا مَا اَنْ قَدَقَ. قَدَقْ مِنْ فَرَوَا، مَا اَنْ فَرَوَا، آب فَرَوَا. اولا کلمه طریقه و اندر استقام و اندر طریقه بگم به کلی بحث رو بسن کنیم. طریقه از ماده طرف نمید، در قرآن به راه رسولی حضرت باری تعالی چند تا اسم داده شده است، گاهی سبیل گفته میشه، گاه استراط گفته می شود، گاه طریق گفته می شود. هر کدام اینها به یک خصوصیت است. به راه صحیح، راهی که درست طی می شود به سوی خداوند سبحان، طریق گفته می شود. طریق از ماده ترق میاد. ترق در لغت به معنای کوبیدن است. به این کوبه های درهای قدیمی یادتون هست از این منزله های قدیمی، این آیفون ها و نمیدونم این قضایی ها که نبود، این کوبه هایی در رو بلند میکردن، این کوبی در همه تو کوچه بیدار میشدن، به اونا میگه مترقه، به اونا در کلام عرب مترقه میگفتن، یعنی ابزار ترق و کوبیدن. به اون جاده هایی که کاملا کوبیده شده هست، جاده هموار، راه بدون نشنده هست، جاده استوار، زیر پا، اینو راننده ها خوب متوجه میشن، اون جاده زیر پای کاملا استوار رو طریق میگن. راه به سوی خدا طریقه، دست انداز نداره، کمک ماشین خراب نمیشه، فنرات مشکل ایجاد نمی کنه. راه به سوی خدا راهی اگر بری تو دچار نفس فنی نمیشه، در خلاف خیلی راه های دیگه که ساعه سبیلا راه نیستن، راه مجم اینها راه نیستن، اینها راه مال راه هستن که اون مال راه به دیگران معرفی کردن دارن بهش مرد و مرکر می کنن. راه خدا طریقه است، یعنی راهیست کوبیده هموار آوی زیر پا. اگر مردم بیان تو طریقه و استقامت نشان بدن، ما خدا می نوشانی و می خورانی به اینها آب فراوان. این نکته که خداوند در اینجا مطرح می کنند نکته عمیقیست عزیزان. این آیه مشابه داره در قرآن، یعنی مثل این آیه بازم دارم. یکی از نکات بسیار مهمی که در زندگی عامل موفقیت ماست استقامت است. استقامت در مسائل مادی عرض می کنم، آنگاه به مسائل معنوی خواهیم رسید. در زندگی شما هر کاری رو شروع می کنید، در صورتی موفق می شید که پای آن کار بیستید، بیستید استقامت کنید. تا زمانی که شما یک کاری رو شروع کردید، با سختی هاش، با سردی هاش، با گرمی هاش وجودتون رو هموار نکنید و پای اون کار نیستید، به موفقیت پیروزی کنید صبر کنید پای کار تا درخت عمل شما به بار بنشیند. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. تا شما در یک کاری استقامت زود بگید آقا نشد نگرفت بلش کنید بریم سراغ کار دیگه، شما همیشه هم دارید. اما وقتی که واقعا در یه مسیری میگید نه بود، تابستانش ببینید، بهارش ببینید، زمستانش ببینید، این کار رو به سختی هاش بسازید، بعد بذاره به نتیجه میرسه. یک کسی که میفته دنبال وادی تعلیم اینو درس بکنه، او من شوخی سر خوندم، مگر تحصیل علم شوخیست؟ این استقامت میخواد. چرا با هم مثلا توی یک کلاس 20 تا 30 تا دانشجو نمیدارم طلبه با هم وارد میشن، من چند بگم وارد میشن در این کلاس در آخر از این 40 تا 50 تا یکی خدا کنه انشاءالله یکی خارج میشه؟ چرا؟ چون 39 تا استقامت نداشتن. مثل هر اتوبوسی بود که در هر ایستگاه چند نفر رو پیاده کرد، وقتی آخر خط رسید راننده بود به اتوبوس، کسی نبود پایان مقصد. چون استقامت نیست میمونن، خسته میشن، ادامه نمیدن. در مسائل مادی رمز موفقیت انسان استقامت است، در ایمان و مسائل معنوی رمز موفقیت انسان استقامت است. تا انسان در ایمان استقامت نداشته باشه به جایی نمیرسه. زمانی از این کلمه میرسه پیغمبر فرمودن شیبتی صورت حود، سوره حود من پیغمبر رو پیر کرد، معاصن من سفید کرد. بعد فرمودن یا رسول الله چی تو سوره حود شما رو پیر کرد؟ فرمودن این آیه شریفه که خدا به من فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک. پیغمبر بر اساس اون موازین و دستوران عملهایی که معمولی باید استقامت کنی، باید سر سوزن عقب نشینی نداشته باشی. استقامت در ایمان، استقامت اگر حق گویی به زیان من است میگم، یعنی استقامت در حق. اگر با این حقی که میگم زیان به فرزندم میخورد میگم، یعنی استقامت در حق. اگر زرستان است وظیفه این انجام میدم، تابستان است وظیفه این، عبادت هم اینه، طاعت هم اینه، هرچ هست. استقامت ایستادن پا به ایمان و این خیلی مشکله، این سخته. یعنی که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. همیشه به میدان آمدن آسان است اما ایستادن در میدان مشکل است، دوام آوردن مشکل است. بزامش استقامت فرمود و هلل استقام و عدد طریقه. اگر انسان ها استقامت در صراط و سبیل الله داشته باشند، ما خدا وعده میدیم که به اینها بنوشانیم آب فراوان گوهارا. کلمه ما و آب یه معنای واقعی داره، یه معنای مجازی داره. معنای حقیقی آب همین است که شما بشنید آشتو، همین آب، همین اکسیژن، اکسیژن و هیدروژن و همین که برها مایه حیات است و عنصریش در وجود، ماده ایش در وجود که اگر هر کجا باشد آب اگر جایی باشد آبادی می آید. تمام تمدن های بشری کجا بنا شده است؟ در زیر باز کنار رودهای بزرگ. هر کجا آب بوده است تمدن بوده در تاریخ بشری. موجود و زنده ریشه در آب دارد و جرد نامر از ماورد کرد شکن حیه. تمام موجودات حیه و زنده ریشه در آب دارد، هر سال یک درصد حج و بدن ما را آب تشکیل می دهد. این آب باشه همه چی هست. اگر آب باشه مال هست، کل ما هر زمانی که آب باشد مال می آید، هر زمانی که آب نباشد مال نمی آید، سرمایه نمی آید، اقتصاد رواج پیدا نمی کند. پس آب رمز رواج اقتصاد است، رمز رونق است، رمز تمدن است. فرمود اگر شما بر سبیل ایمان بایستید، ما رونق به اقتصادتون هم خواهید، برکت مادی هم بهتون میگیم. نمونهش از خود قرآن میگم تا دلتون محکم باشه. ولو ان اهل القرآن آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض، من سماع برنس. اگر اهل ایمان، اگر مردم اهل تمدن ها ایمان بیارن، تقوا داشته باشن، خدا دریچه های برکت خودش رو از آسمان و زمین بر روی اینها باز میکنه. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. ایمان و تقوا احساس نکنید که معنویت ایجاد میکنه، نه. ایمان و تقوا اگر بر اساس اصولش باشه مادیت هم ایجاد میکنه، چون وقتی کسی متقی بود پولش به قمار نمیده، به ربا نمیده، به زنا نمیده، پولش جمع میشه، سرمایش هم جمع میشه. دست متقی برکتش چیز دیگه بیشتر کار در اقتصاد اگر متقی باشن.
میشه ببینیم خداوند به سبحان در قرآن میگه سوال تستق فر او رب بکن.
نوح به مردم میگه سوال تستق فر او رب بکن، استغفار کنید خدای من، گفتم به اینا استغفار کنید. انهو کان قفارا، خداوند استغفار رو میپذیره. بعد که به پذیرن چهار میکنن یرسل السماء علیکم مدرارا، بعد باران رحمت رو در شما میبارن. و یمددکم به اموال و بنین، و خدا به سبب استغفار و تقوا مددتون میکنه به دو چیز، به مال و فرزند. همون دو تا بازویی که در دنیا به کار انسان میآید، در اقتصاد و در طلاق و رونق و توسعه. پس ببینید اگر انسان مؤمن بر اصول ایمانی حرکت کنه میشه آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره هست. وقتی که ایمان نیمبند میشود، هم دنیا نیمبند میشود هم آخرت نیمبند میشود. وقتی ایمان کامل میشه خداوند وعده میکند، وعده الهی فمن استغفر الله قیلا، فمن استغفر الله حدیثا، هیچ کس صادقتر از خداوند نیست. فرمود اگر شما استقامت بر ایمانتون داشته باشید، مسلمان ها مؤمنین پایدار بر ایمانتون نباشید، شما یمیلون مع کل ریح نباشید، با هر بادی که میاد نصیب تو در از نشین خدا رونق میدهد به شما، به دنیاتون و به عقباتون. لأسقیناهم ماء غدقا، معنای دومی که کلمه آب و ماء داره معنای مجازی است. آب و ماء در معنای مجازی یعنی علم، کما که حدیث داریم در زید همین آیه شریفه که معصومی در این مصطلح و سلام آیه رو همینطور تفسیر کردن. همینطور که آب همین مایه ظاهری رمز حیات است، علم هم عامل حیات جامعه است. جامعه که بدون علم مرده است، جامعه ای که توسعه علمی نداشته باشه میمیره. الناس موتا و اهل العلم احیا، مردمی که علم ندارن گویا مادلان، اهل علم زندگان. خود علم بقا است، علم حیات است. فرمود اگر شما در مسیر ایمان استوار رو پابرجا باشید، خدا به شما تعلیم هم می کند، خدا علم هم بهتون میده. من به بعضی از دوستان عرض می کنم که بیشتر به این واقعی هستن، همه عزیزان مخصوصا بعضی از عزیزان نور چشمی های عزیز که گاه سآل می کنن، یکی از راه های رسیدن واقعا به حقایق علمی در قرآن همینه که خدا من می شود اتقالا و یعلم اومالا. شما تقوا داشته باشید که خدا نورانیت علم به دلتون می تواند. دیگران ممکنه 10 ساعت مطالعه کنن، شما 1 ساعت مطالعه کنید، بعد یک ساعت شما اندازه 10 ساعت اونها بار علمی داره، شهر علم و نور این علمی ها تو برد اتبال الله و یعنی مکم الله. بعد دلیکان فهمتون باز میشه، خوب میفهمید، خوب استفاده میکنید، خوب روشن میشه وجود داره، بعد سخنتون هم نور میشه، مطلبتون هم افاظه میشه بهره میبرد. این تقوا خیلی برکت داره خلاصه کاش، استقامت بر ایمان خیلی خیر دارد. دنیا در اون وجود دارد، عقبا در اون وجود دارد، علم وجود دارد، ماده وجود دارد، معنا وجود دارد. فرمود و اندر استقا مورد طریقه لفصلینا و خما و هم قدقا، اما حواست اونجا هم باشد للفتنه هم فیه. هر کجا که بحث نعمتها و نعم الهی می آید سریعا به دنبال اون خداوند در قرآن میگه اگر این نعمت ها رو به شما داد، خدا داد که ببیند چگونه عمل میکنه. از این تعبیر به افتنام میشه، افتنام و امتحان. تا که فرمود ما بهتون چیزی میگیم، سریعا گفت یه که چیزی داریم، بعد نگاه میکنی ببینیم چگونه عمل میکنه. هر که بامش میش برداشه میشه، هر کی هر چی داره خداوند سبحان داده است به او تا افتتان شود، تا افتتان محش بکنن. خیلی از کردن خدمت ایزان تحقیق کردن و وقتی این طلا رو میبرن تو کوره، زرگران در کلام عرب، وقتی این طلا میره تو کوره میخوان اینو ایامش رو از 14 ببرن به 18، از 18 ببرن 23، 23 ببرن به چی؟ 24، که دیگه بالاترین درصد ممکنه تلاست. طلا فلز شکننده بیشترین اگر باشه خاصیت تورقش موجب شکنندگی میشه، نمیمانه. وقتی میخوان اینو ببرن به این ایار بالا، میبرن تو کوره، میبرن تو کوره، هی بوته کوره حرارت میاد تا میرسه به اون ایار لازم. اسم این در کلام عرب افتتن از ذهب، اسم این افتتان. اگر نقره رو ببرن تو کوره میگن امتحنن فزه، در مورد نقره میگن امتحان، در مورد طلا میگن افتتان. فتنه ای که در قرآن میاد یکی از مهمترین معانی فتنه. مبادا اشتباه بزنید تو بیاد که انما اموالکم و اولادکم فتنه، بگید اولاد اموال پس بعد چیستی بود؟ اینا زینه کل حیات دنیا، مال و فرزند زینه حیات دنیا، اینا زینه تحقیفه. این فتنه معنی شهر از کنید تو ذهنتون، انما اموالکم و اولادکم فتنه، این معنی کردن از کردن. یعنی بدانید مال و فرزند اگر خدا بهتون در دنیا داده است، برای این داده که شما رو به کوره ببرد، محک ببرد، عیارتون بالا بیارد، برای خوش بارد گر محک تجربه آمیاد بیارد تا سیه رو شود هر که در او قش باشد. خدا بهتون مال رو میده، به موقعیت مالی میرسید، بعد میبینید همه اونایی که تو ذهنتون بود میگفتید اگر من صاحب پول بشم میذارم توی خیریه بچه گرسنه بماند، من میذارم اینطور بشم، اما بعد میرسید به اون موقعیت مالی وقتی نیاز میشه که میگن آقای فلانی که اونا مال وقتی بود که ما الانمون درست کار نمیکرد، حالا الانمون درست کار میکنه، حالا میدونیم چیکار کنیم با سرمایهمون. این میشه افتتان. دارید فتنه میخورید، دارید محج. خدا به هر چه در دنیا که ریاست پستیست، ریاستیست، تا زمانی که نبود اون آقایی چی کار داره میکنه فلانی، وقتی خودمون اونجا نشستیم دیدیم سر در نظر فلانی شد افتتان. افتتان به خداوند سبحان هر چه به هر کس داده است، لیبلو بکن ایو کن احسن عمل است، ابلاع است، افتتان است، هر چی داره است، لا میداند اگر علم است، اگر مال است، اگر جمال است، اگر خط است، خال است، زلف است، پیش است، هر که خدا به هر که داده است، بزن اون و مرد اون در دنیا، همش قدم به قدمش افتتانه. تا چگونه که یه امزاده که یک کامل یه عمل یه عمله تا چطور عمل کنن. بزن فرمود وقتی که لحظ قدینا هم تا که بهشون میدیم رونهشون میدیم و میدیم لیفتنه نه هم تا اینا چگونه فتنه رو بعد خدا نکنه کسی این فهم هست و من یو آهز از ذکرانه. اگر کسی نعمت خدا رو گرفت اما اعراض کرد، اعراض یعنی چی؟ عرض یعنی پهلو جهت، این همون حمزه یه تر رو عرض کردن در باب افعال، اعراض یعنی جهت و سو را عرض کردن. و من یو آهز از ذکرانه، کسی که مسیرش را از ذکر خدا عوض کرد و روی برگردان از ذکر الله، بعد آنگاه بدامد یسلک و عذاب سعدا، بدامد خداوند او را می کشد برشی می برد در رادی که منتهی می شود به عذاب سعد. سعدا از مادری سعرکبه سعودا می آید. وقتی میخواید به بلندی برید مشکل تره، وقتی به گودی میرید راحت تر میرید، نیاز به اولادم نیست، ما خود میگردیم، اما به بالا که میرید انرژی زیاد مصرف میکنه، نفستون تنگی میکنه. فرمود یسلک و عذاب سعب، یعنی عذاب شدید، به چهار عذاب شدید و عذاب سخت او را خواهیم کرد. و اینن مساجد لله فلا تدعو مع الله احدا و ان المساجد لله. وقتا گذشت رو من اشاره مختصر میکنم چون بنا دارم که انشاءالله اگر خداوند توفیق بده فردا و فردا شب خدمت عزیزان این سوره مبارکه رو تمام کنیم که در طی این چند بحثی که در این بیت محترم بودیم این سوره به پایان برسد. و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. مساجد جمع مسجد یا مسجد به معنای محل سجود مثلا. بدانید که مساجد از آن خداست، در مساجد جز خدا را نخواهید. چند تا استفاده از این و چند تا پیام و چند تفسیر در این آیه شریفه وجود دارد، اختصار و کوتاه عرض می‌کنم. و این مساجد الله، مسجد هم معنی خود کلمه را می‌گیرد. مسجد ها از آن خداست، فلا تبعو مع الله احدا. جز خدا در مساجد تبعو اینجا دعوت به معنای عبادت است. فراوان در قرآن ببینید که دعا یعنی عبادت، عبادت یعنی دعا. ادعو استجب لکم، بخواهید من رو اجابت میکنم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، نه دعایی، دعا یعنی عبادت در قرآن، عبادت یعنی دعا. فراوان در فلا تدعو مع الله احدا، مساجد از آن خداست. تو مساجد جز خدا رو عبادت نکنید. مسجد محل عبادت، نه محل خیلی کاری. خیلی از اعمال است که در مسجد نباید انجام بشه. انشاد و زاله، همین کاری که ماها میکنیم سر صف جماعت مکبر میاد بین دو نماز وای میشه. یک کسی که تسبیح شما مقصودی پیدا کرده است، صدر یک دانش کامل است، اینجاش هم صدر و سال بیاد نشانه هاشو بده بگیره. یک کسی که میاد اتفاقا همینطوری یک معرفی میکنه، دفعی معرفی میکنه، انشاد و زاده شده میشه نبو تو مسجد باشه، چون مسجد این کارا نیست. داد زدن تو مسجد جاش نیست، بانگ زدن تو مسجد بند و نبا بود. در حدیث تیر تیز کردن مثلا فرسته خیلی چیز هاستن جاش. حتی به اعتقاد خیلی از بزرگان همین فواتحه که ما تو مسجد میگیم، یه مؤمنی میخواد بیاد نماز بخونه تو مسجد، اینه فاتحه خود چکار کنن، بیاد دم در وارد بشه، ارباب و مصیبت و اصحاب و مصیبت این طرف این طرف سفر در سفر ایستادن، این وارد میشه، این هم که نمیشه چی بگه، خدا رحمت کنه، چی بگه صد سال بگه.